بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. خطبه مبارک فدکی با این عبارات آغاز میشه که الحمدلله علا ما انعم و له الشکر علا ما الهم. فاطمه زهرا سلام الله علیها دومین جمله خودشون رو در این خطبه با این کلام آغاز میکنن که خدا را شکر میکنن بر آنچه الهام فرمود. الهام یعنی چی؟ الهام مثل وحی یک در لغت یک معنای عام می داره، اما در اصطلاح علم عقاید و کلام یک معنای خاصی پیدا کرده. اون معنای عامی که معنای وحی و الهام هستش به معنای لغوی این هست که نوعی ادراک هست که با اسباب عادی کسب نشده. حالا گاهی وقتا نیمه آگاهانه است یا گاهی وقتا اصلا ناآگاهانه است. این معنا رو خداوند تبارک و تعالی حتی در مورد حشراتی که آموزش های غریزی رو خداوند بهشون داده به کار میبره. و او حارب با که الا نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور عسل وحی کردیم که خانه هایی در کوها درست کند. یعنی اون آموزش خانه سازی و اون شکل زندگی که ما در نهاد و در دل و در جان این حشر قرار دادیم رو با تعبیر وحی آورد. یعنی یک ادراکی، این وحی به این معناست که یک نوع ادراکی در یک موجودی پیدا میشه بدون اینکه خودش اون رو کسب کرده باشه و حتی ممکن هست که خودش هم حتی ندونه که چنین چیزی داره. خب این معنای عام و معنای لغوی کلمه الهام و وحی. اما در اصطلاح علم عقاید وحی به یک نوع رابطه تعلیم و تعلم بین خدا و انبیا اطلاق میشه. به کسی وحی می شود اساساً که او پیغمبر باشد. وحی در این اصطلاح فقط در مورد ادراک غیر عادی الهی به کار میره که خدای متعال به انبیا القا میکنه. در این معنای خاص ما حتی کلمه وحی رو برای ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هم تعبیر نمی کنیم و به کار نمی بریم. اما در مقابل اصطلاح وحی به اون معنای خاص اصطلاح الهام رو داریم. فرق الهام و وحی البته خیلی روشن نیست و هر دو یک ادراکی است که از روی اکتساب نیستن و معمولا هم دفعتن پیدا میشن، یک هو پیدا میشن و پدید میان برای شخص. ولی الهام در عرف متشرعه به خصوص در دانش شیعی و معرفت شیعی یک اصطلاح خاصی پیدا کرده و اون هم این هستش که الهام ادراک خاصیه که خداوند به اولیاء خودش مرحمت میکنه. یک نوعی ادراک از سنخ وحیه اما ضعیفتر از وحیه. تو بعضی از روایات آمده که فرق بین وحی و الهام این هستش که در وحی ملک حامل وحی دیده میشود، یعنی رسول یا پیغمبر یا انبیا میبینن اون ملک رو و وحی رو ازش میگیرن، اما در الهام ملک دیده نمیشه و فقط اثر اون در قلب حس میشه. یعنی یک نوع ادراک در قلب اولیاء خدا نهاده میشه و یهو نسبت به یک مطلبی علمی پیدا میکنه. اما خود این الهام اقسامی داره. در قرآن کریم از یک نوع از الهام یاد میشه که شامل همه انسان هاست. در سوره شمس که می فرماید و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، بعد از چندین قسم در آیه هشتم می فرماید فالهمها فجورها و تقواها، خدا به نفس و روح آدمی زاد فجور و تقوا رو الهام کرد. یعنی همه انسان ها با یک درک خدا دادی کار خوب و بد رو می شناسند، یا اینکه تمایل به کار خوب و کار بد رو در خودشون حس می کنند. خودشون این تمایلات رو کسب نکردن و از کسی هم یاد نگرفتن، بلکه این یک الهام الهی است. حالا این الهام ممکن هست از سنخ ادراک باشه، از سنخ دانشی باشه، یعنی خدا یک چیز رو به انسان می فهمانه، و یا ممکن است از سنخ میل و گرایش باشه، یعنی میل به یک چیزی در انسان الهام می کنه. در مورد وحی هم همینجوره. قرآن می فرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خدا به اولیای خدا انجام خیرات رو وحی میکنه. در اینجا نمیفرماید علم به خیرات رو، بلکه میفرماید فعل الخیرات، یعنی خود فعل خیرات رو خداوند بهش وحی میکنه، که منظور همون گرایش به انجام کار خیره. یا جای دیگه که میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا محبت به ایمان و تقوا رو در دلهای مؤمنین قرار میدهد. خب این کار خداست. وقتی مؤمن با دل خودش ایمان میاره و از نعمت هدایت خداوند استفاده میکنه و شکرش رو به جا میاره، خدا هم به او پاداش میده. پاداش خدا چیه؟ پاداش خدا به مؤمن این هست که ایمان و عمل صالح براش دوست داشتنی میشه و در مقابل از کفر و فسوق و عصیان هم بدش میاد. بنابراین طبق آیه شریفه فالهمها فجورها و تقواها، ما هم الهام تقوا در دلمون هست، هم الهام به فجور. این دوتا گرایش و دوتا لذت رو میخواییم، لذت به خوبی و لذت به بدی رو. انسانهای ضعیف الایمان توجه به حرام یا حلال بودن لذت ندارند. خب ابتداعا به طور طبیعی همه انسان‌ها این لذت‌ها رو دوست دارن، ولی هر قدر که در راه ایمان پیش بریم، این تمایلات به گناه و فجور محدودتر میشن و دیگه لذت‌های از راه گناه رو کم کم دوست نداریم. این الهام تقوا میشه. وقتی عبادت و اطاعت میکنیم، تمایل به انس خدا روز به روز در وجودمون قوی‌تر میشه، تا حدی که دیگه برای عبادت خدا بی‌تاب میشیم. خب این معنای الهام برای کل انسان‌ها بود. اما ما یک الهام خاص هم داریم. الهام خاص مخصوص کسانیه که از اون الهامات اولیه حسن استفاده رو کرده باشن. الهامات خاص هم در بخش نظری و هم در بخش عملی مخصوص اولیاء خداست. اونها چیزهایی رو میفهمند که دیگران نمیفهمند. گاهی وقتا به کاری تمایل پیدا میکنند که گویا یک منادی در وجودش ندا میده که فلون کار رو انجام بده. به یک باره انگیزه پیدا میکنه که این کار رو انجام بده. ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از این موهبت الهی بهره زیادی داشتند. خب اینجا برگردیم به عبارت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که فرمودند و له الشکر علی ما الهمنا. حضرت زهرا در این خطبه شریف بعد از حمد بر نعمت‌های الهی فرمودن که خدا را شکر میکنن بر الهاماتی که فرموده. خب اینجا دو تا احتمال وجود داره، چون ما گفتیم دو تا الهام داریم، دو معنای الهام داریم. یک الهام الهام عامه که برای کل انسان هاست، یک الهام الهام خاصه که برای اولیاء خداست. اگر معنای اول رو بگیریم، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها گفتن که خداوندا من تو را شکر میکنم که این نعمت الهام رو برای بشر قرار دادی، مثل اینکه ما خدا رو شکر میکنیم که به ما چشم داده. خب خداوند به خیلی از به همه انسان ها چشم داده، به ما هم داده، و این مانع نمیشه که من خدا رو شکر نکنم بابت این نعمت. این یک معنای وله و شکر علاما الهم. اما شاید احتمال قوی تر این باشه که حضرت خدا رو شکر میکنن به این جهت که خدا الهامات خاصی به این خانواده عنایت فرموده، و اینجا تعبیر شکر مناسب تر از حمد است، چون عرض کردیم که شکر در این جهت لحاظ شده که ستایش میکنم کسی را که به طور خاص نعمتی به من داده. البته معنای اولی هم غلط نیست ها، که به اون معنای الهام عموم انسان ها بگیریم، اما به نظر میرسه که این معنای دوم باز مناسب تره و در واقع حضرت داره اشاره میکنه به یک الهاماتی که خداوند به ایشان فرموده. و تبیینش هم این هست که چون حضرت زهرای مرضیه در این خطبه میخوان به مطالبی اشاره کنند که خداوند متعال به ایشان الهام فرموده است، اول اشاره میکنن که خدا به ما بعضی چیزها رو الهام فرموده و من پیشا پیش به خاطر این نعمت اختصاصی خدا رو شکر میکنم. خب این خطبه شریف اونقدر زیبا و در عوض فصاحت و بلاغت بیان شده که واقعا بیان دقایق اون نکاتی که در عبارات رعایت شده خیلی سخت است. به طور مثال همین نظم و سجع کلمات و جملات حضرت رو در این پاراگراف اول که مربوط به حمد و ثنای الهی هست اگر توجه بکنیم این هم دو ثنای الهی و این پاراگراف اول به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول الحمدلله، هر قسمش هم سه تا جمله داره که توی یک نظم و سیاق هستن. حالا من اینها رو با شماره میگم خدمت شما ببینید. جمله اول و بخش اول مربوط هست به اون حمد و ثنا که سه جمله اول الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم. بخش دوم من عموم نعم ابتدعها، دو و سبوغ آلاء اصداها، سه و تمام منن اولاها. بخش سوم یک جمع عن الاحصاء عددها، دو و نعا عن الجزاء امدها، سه و تفاوت عن الادراک ابدها. و بخش چهارم که یک ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها، دو و استحمد الى الخلائق باجزالها، و سه و ثنا بالندب امثالها. میبینید که چقدر زیبا این جملات و این کلمات و این اوزان این کلمات و جملات در کنار هم قرار میگیره و یک بیان بسیار متوازن رو به ما ارائه میده. سه جمله پایانی حضرت فاطمه زهرا در این بخش از خطبه اشاره داره به چند تا حقیقت مهم که من خیلی گذرا به یکی دوتاش اشاره میکنم. میفرماید که وندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها، و مردمان رو فرا خواند تا با شکرگزاری اونها نعمتها رو زیاده گرداند، و استحمد الى الخلائق به اجزالها، و با گستردگی اونها مردم رو به سپاسگزاری خود متوجه ساخت. یعنی خدا از ما خواست که حمدش بگیم، و استحمد از ما حمد رو خواست تا نعمات رو گسترده کنه، و ثنا بالندب الى امثالها، و با دعوت نمودن به این نعمتها اون نعمات رو میخواست دوچندان بکنه. نکته این جملات این هستش که خداوند متعال یک نعماتی رو برای تمام بشر، برای گذران زندگی بهشون عطا کرده، نعمات عمومی بسیار هم زیادن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمات الهی رو بشمارید قابل شمارش نیست، حالا در جزئیات که قطعا قابل شمارش نیست. اما خداوند به همین مقدار اکتفا نکرده، بلکه یک شرایطی رو برای ما قرار داده که انسان بتواند کماکان نعمات بیشتری رو کسب بکنه، و راه کسب نعمات بیشتر و بهره گیری از نعمات بیشتر راهش قدردانی است. این یک سنت قطعی و استثنا ناپذیر در تدبیر الهیه. قرآن کریم با یک تعبیراتی که واقعا کم نظیر هستن این نکته رو بیان میکنه. و اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اذان به معنای اعلان هستش. اما وقتی که به باب تفعل میره، تأذن به باب تفعل میره، باعث میشه که این اذان به معنای اذان یعنی اعلان خیلی صریح‌تر و گویاتر و قطعی‌تر باشه. تأذن که گفته میشه و از تأذن ربكم یعنی اعلام آشکار و مؤکد. خب بعد موضوع این اعلام چیه؟ از تأذن ربكم چیو خدا میخواد به شما بگه؟ چیو خداوند میخواد مطمئن و گویا و صریح و قطعی به شما بگه اعلام بکنه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی خداوند اگر که شکر نعمتش رو بکنید نعمت شما رو زیادتر میکند، زادکم الله، نعمت‌های شما رو زیادتر می‌کند، که اون هم با تأکیدات کاملا زیاد آمده که حالا به لحاظ ادبی دیگه ما اینجا نمی‌خوایم نکاتش رو بگیم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که اما اگر که کفر نعمت بکنید منتظر عذاب الهی باشید، که اینجا خداوند تهدید می‌کنه که اگر کفران نعمت کردید بدانید که عذاب من سخته. البته نمی‌فرماید لاعذبنکم، برای زیاد کردن می‌فرماید لئن شکرتم لعزیدن نکم، یعنی با تأکید فراوان، ولی برای عذاب نمیگه لعزبن نکم، میفرماد ان عذابی لشدید. یعنی با این بیان خداوند میخواد در واقع بفرماد که مردم رو وادار میکنه که درخواست زیادتی نعمت بکنن، نعمت بیشتر بخوایم، از خداوند بیش از آنچه که به ما داده بخواهیم. این خیلی خوبه و هیچ مشکلی هم نداره. اما راهش چیه؟ راهش این هستش که انسان با شکر نعمات قبلی، با قدردانی نعمات قبلی بیشتر بخواهد. اگر این شکر انجام شد، ازدیاد نعمت سنت قطعیه الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.